بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمباتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم جلسه 25 ادامه صفات کسانی که روایتشون پذیرفته میشه و کسانی که روایتشون رد کرده میشه. بیت 289 میگه و قدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه طاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. خب قدم الجرح يعني مقدم بكون جرح را بر تعديل. چه وقت و قدم الجرح و مقدم بکن جرح را، ولو عدله اکثر فی الاقوى، و اگر چه تعدیل بکنند او را، یعنی حکم بدن به عدالت او، اکثر و بیشتر، یعنی بیشتر از کسانی که مجروح میکنند او را، بیشترین او را تعدیل میکنند و کمترین او را تجریح میکنند. فی الاقوى یعنی در قول اقوا، در قول ارجح. خب منظور اینه که هرگاه در راوی جمع شد جرح و تعدیل، یعنی چند نفر یا یک نفر میگه این عادله، چند نفر دیگر از علما یا یه نفر دیگر میگه نه این مجروحه. خب حالا حرف کدوم گروه رو قبول بکنیم؟ میگه جرح مقدمه، جرح مقدمه بر تعدیل، و این قول صحیحه که همیشه جرح میگیم مقدمه بر تعدیل، چون که اون که مجروح میکنه یک علمی داره اضافه بر اون شخصی که او رو عادل میدونه. مثلا زید یحیی بن معین میگه که مجروحه، احمد بن حنبل میگه که عادله. اونی که میگه مجروحه، خب در عدالت از نظر این که مثلا این شخص مثلا نماز میخونه، خب یحیی بن معین و احمد بن حنبل مثلا هر دو متفقن، نماز میخونه، احمد بن حنبل میگه، خب یحیی بن معین میگه، داریم مثال میزنیم، مثلا میگه منم میدونم نماز میخونه، احمد بن حنبل میگه که روزه میگیره، اونم میگه منم میدونم روزه میگیره، احمد میگه به پدر مادرش نیکی میکنه، اینم میگه منم میدونم. پس همه اینها که دلالت بر تعدیل میده یحیی بن معین هم میدونه، اما یحیی بن معین اضافه بر اینها یه چیز دیگری میدونه که احمد نمیدونه، و اون اینه که مثلا این شخص دروغ میده. پس نزد مجروح زیاده علمه که نزد جارح زیاده علمه که نزد معدل نیست. بخاطر همین جرح میگه مقدمه بر تعدیل در قول قوی تر، قول اصح. خب اما فان فصله فقال منه تاب او نفاه به وجهی قدم من زکاه. خب در اینجا قول مزکی ترجیح داده میشه بر قول جارح. میگه فإن فصله در اینجا که اگر تفصیل کرد آن را، یعنی توضیح داد معدل وجه تعدیل خودش را، فقال پس گفت، یعنی معدل گفت منه تابه، یعنی پس معدل میگه که من میدونم که این شخص مجروح بوده ولی منه تابه، از اون توبه کرده و حالش خوب شده، مستقیم شده. چون که کسی که مجروح شد توبه کرد، توبهش قبوله، پذیرفته است، بعد روایت بکنه، یعنی مثلا همیشه دروغ میگه. و دقت بکنیم، فقط یک جا قبول نیست، اینو بگم اول، یک جا قبول نیست. اگر دروغ بده در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگر به این شکل مجروح بشه دیگه تا ابد، اگر چه توبه بکنه، توبه کرده و حالا نزد خدا، خدا توبهش هم قبول کرده، ولی دیگه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از او پذیرفته نیست. هر حدیثی که او قبلا ذکر کرده و در آینده بخواد ذکر بکنه از او پذیرفته نیست. این به خاطر اینکه قبلا در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ داده. اما غیر از این باشه، توبه بکنه، توبهش قبوله. دزدی کرده، گناه کبیر انجام داده، بعد توبه کرد، حالش مستقیم شد، روایت کرد و یعنی دیگه به چیزهای دیگری نداشت که او رو مجروح بکنه، قبول روایتش. خب حالا اگر معدل اومد توضیح داد، گفت که منم میدونم که این مجروح به وسیله مثلا دروغ داده در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، مثلا در محاوره با مردم دروغ میداده، منم میدونم، اما یک چیز جدید هم میدونم، این که منه توبه، از اون توبه کرده، پس اینجا قول معدل پذیرفته است. او نفاه به وجهی، یا نفی بکند آن را به وجهی، به یک طریقی که اون طریق معتبر باشه. مثلا جارح میگه که این شخص دزدی کرده، به خاطر همین مجروحه. معدل که میگه که این عادله، میاد نفی میکنه، میگه تو ای جارح که داری میگی این دزدی کرده، ثابت نشده، به طریق شرعی ثابت نشده، مردم همینطوری سر زبانها او رو متهم میکنن ولی ثابت نشده. ممکنن که میخوان شخصیتش رو خورد بکنن، همینطوری خبر دروغ پخش میکنن پشت سرش، مخالف داره مثلا. پس با دلیل معتبر میاد معدل و کلام جارح رو نقض میکنه که تو گفتی این شخص مجروح به این سبب، نه، اینجا این سببی که ذکر کردی مشکل داره به این دلیل. پس در اینجا قدم من زکاه و مقدم میشه قول کسی که تزکیه کرده اون رو. خلاصه کلام اینه که اگر دو نفر یک شخصی را، یکی مجروح میکنه اونو، یکی عادل میدونه اونو. یحیی بن معین میگه که این مجروح زید، احمد بن حنبل میگه که نه عادله. قول یحیی بن معین که جارح مقدمه بر قول احمد که معدله. مگر در دو جا، در دو جا قول احمد که معدله پذیرفته میشه و ترجیح داده میشه بر قول یحیی بن معین که جارحه. یکی این که احمد بیاد دیگه که منم میدونم، یحیی منم میدونم که این مجروح به آن سببی که تو ذکر کردی، مثلا دزدی کرده، اما از این کارش توبه کرده و حالش مستقیم شده. پس اینجا قول احمد که معدل ترجیح داده میشه بر قول یحیی که جارحه. یا یعنی اینکه بگه، یا احمد بیاد بگه که ای یحیی، تو که داری او رو جارح مجروح میکنی، مثلا میگی دزدی کرده، نه این با این دلیل و این دلیل این دزدیش ثابت نشده و تهمت زدن به او، تهمت بیجا زدن. پس در اینجا قول احمد ترجیح داده میشه. اینا همش داریم دقت بکنیم، مثال داریم میزنیم که چیز واقعی که نشده، که یحیی بن معین و احمد بن حنبل رضی الله عنهما مثلا چنین محاوره بینشون باشه، ما داریم از طرفشون صحبت میکنیم برای مثال زدن که بهتر طالب علم متوجه بشه. خب بعد میگه بیت 291، ولیس فی الازهر تعدیلا اذا عنه روى العدل ولو خص بذا. و فی الازهر یعنی بنابر قول ازهر، لیس نیست تعدیلا، تعدیل تعدیل نیست، تعدیل حساب نمیشه. اذا عنه روى العدل، هرگاه که یک راوی عادلی از او روایت بکنه، یعنی یک حافظی و ضابطی از او روایت بکنه. مثلا یحیی بن معین از علمای بزرگ حدیثه، معروف و مشهور. پس اگر کسی مثلا امام مالک روایت بکنه از یک شخصی، امام مالک خب شخص معتبریه، یحیی بن معین شخص معتبریه در حدیث، امامن اینها، خب اینا بیان از یک شخصی روایت بکنن، از زید روایت بکنن، آیا اون زید دیگه میگیم عادله چون که امام مالک از روایت کرده؟ میگه نه، روایت امامی از شخصی اون شخص رو، یعنی حکم نمیتونیم بدیم به تعدیل اون شخص، چون که هر ممکنه امام باشه ولی از غیر ثقه هم روایت بکنه. مانند شعبی میگه که، خود شعبی میگه، میگه حدثنا الحارس و اشهد بالله انه کان کذابا، یعنی حدیث به ما گفت حارس، حارس اعور، و قسم به خدا که او کذابه. درسته من ازش شنیدم حدیث دارم نقل میکنم به شما، ولی گواهی میدم، قسم میخورم که کذابه. اما شعبی خودش امامه در حدیث، پس روایتش امامی از شخصی دلالت نمیده که اون شخص عادله. این قول ازهره، قول اصحه. ولو خص بزا، و اگر همچه اختصاص داشته باشه به این، یعنی به عدل، یعنی اگر چه اختصاص داشته باشه آن عادل به روایت از عدل، مثلا یعنی در اینجا باز اختلافه، ولی باز هم اگر اینطور باشه پذیرفته، باز قبول نیست، یعنی حکم به عدالت شخص نمی کنیم. مثال میزنیم، اگر امام مالک بگه من روایت نمی کنم مگر از عادلی، یا یعنی اینکه بخوایم بررسی بکنیم احادیثش رو، همش از امام مالک از شخص عادل روایت کرده. حالا از یک نفری روایت کرد، اسمش را گفت فلانی، ولی تو کتاب تراجم میگردیم دنبالش، این شخص که اسمش برده، امام مالک اسمش برده که از او حدیث روایت کرده، ندیدیم کسی بگه ثقه است یا ثقه نیست، یعنی اونو جرح بکنه، تعدیل بکنه، قولی کسی در موردش نگفته. خب در اینجا باز اختلاف وجود داره نزد محدثین، باز این هم تعدیل محسوب نمیشه، اگرچه که این امام داره میگه من روایت نمی کنم مگر از اشخاص عادل، اگر هم بگه، چون که ممکنه نزد تو عادل باشه، نزد دیگری یک جرحی از او ببینه عادل نباشه. و اگر هم نگه ولی نزد محدثین معروف مشهوره که این روایت میکنه از اشخاص عادل، حالا از این شخص روایت داره میکنه که کسی در موردش چیزی نگفته، آیا این شخص عادل میشه با روایت این امام از او؟ نه. پس این قول محدثینه که باز اگرچه هم اختصاص داشته باشه این عدل به روایت از عدل، باز هم تعدیل محسوب نمیشه. خب بیت 292 میگه و این یقل حدث من لا اتهم او ثقت او کل شیخ لی وسم به ثقت ثم ربو عن مبهمی لا یکتفا علی صحیح فعلمی. و این یقل، و اگر بگه راوی در روایت خودش حدث من لا اتهم، یعنی حدثنی من لا اتهمه، حدیث به من گفت کسی که من او را متهم نمی کنم، یا اگر راوی در روایت خودش گفت او سقطون، یعنی گفت حدثنی از سقطو، حدیث به من گفت شخص سقیی، او کل شیخ لی وسم، یا گفت هر شیخی لیک برای منه وسم به سقطن، یعنی وسمه به سقطن، علامت شده به سقه. یعنی چی؟ یعنی میگه تمام شیوخ من که من از آنها روایت میکنم همهشون ثقات هستن، و اگرچه نامشون رو نبرم. ثم روا عن مبهمی، سپس بعد از این هایی که گفتیم روایت میکنه حدیث را از یک شخص مبهم، یعنی اسمش رو نمیبره. میگه لا یکتفا علی الصحیح فعلمی، یعنی اکتفا کرده نمیشه به آن در تعدیل مبهم، یعنی این اقوالی که گفت اکتفا کرده نمیشه به این اقوال در تعدیل آن مبهم، علی الصحیح بر قول صحیح از اقوال، فعلمی پس بدان. خب داره میگه که اگر کسی گفت حدثنی الثقه، حدیث به من گفت شخص ثقه، اسمش رو نمیبره که اون ثقه کیه. مثلا امام شافعی میگه حدثنی الثقه، یک ثقه به من گفت، اسمش رو نمیبره که اون ثقه کیه. آیا آنطوری که امام شافعی میگه حدثنا الثقه تو، دیگه همه باید قبول بکنن که این ثقه است اگرچه اسم نبرده، یا نه؟ یعنی قول صحیح اینه که ما نمیتونیم بگیم ثقه است، نامش رو نبرده، چون که ممکنه نزد تو ثقه باشه، نزد دیگری ثقه نباشه. کما اینکه ما مشاهده میکنیم در بعضی از راویان، بعضی میگن که این حدیثش صحیحه، بعضی میگن حدیث حسنه، بعضی میگن حدیث ضعیفه، اختلاف وجود داره که این ضبطش قویه یا قوی نیست، یا فلان کار انجام داده نزد فلانی جرح محسوب میشه، اما این فلان کار که انجام داده نزد فلانی جرح محسوب نمیشه، خصوصا کارهایی که خارم مروءته. مثلا یک شخصی بیاد ببینه میگه که این روایتش من نمیپذیرم. خب میگه چرا نمیپذیری؟ میگه چون که استاده مثلا آب خورده، اما نزد این خرم مروءت حساب میشه، ولی خیلی های دیگه میگن که نه، این خرم مروءت محسوب نمیشه و از روایت میکنن. پس چون که اسباب مختلفه و اجتهادات متغایر، به خاطر همین وقتی میگه حدثنی از ثقه، تو میگی که نزد من ثقه است، اما ممکن نزد دیگری ثقه نباشه، پس این ثقه محسوب نمیشه نزد مجتهد دیگر. یا بگه حدثنی من لا اتهمو، حدیث به من گفت کسی که من او را متهم نمی کنم به جرح، باز هم از او پذیرفته نیست. و بعد اسمش رو نمیبره ها، دقت بکنیم اسمش رو نمیبره. اگه اسمش رو ببره که دیگه دنبال میگردیم این که اسم برده کیه، اسم نمیبره، مشکل در اینجاست. یا بگه او کل شیخ لی وسم به سقطن، یا بگه من از هر کسی که روایت میکنم همشون سقه هستن، باز همینطور. بعد میگه بیت 294، و یکتفا من عالم فی حق من قلده و قیل لا ما لم یبن. میگه و یکتفا و اکتفا کرده میشه من عالم، از عالم مجتهد، از عالم مجتهد مانند امام شافعی، مانند امام مالک، فی حق من قلده، در حق کسانی که از تقلید میکنن. و قیل لا، و خیلی قول ضعیفه که نه، باز هم برای در حق اون مقلد هم باز هم همینطوره، همین حکمه که پذیرفته نیست. مالم یوبن، یعنی تا وقتی که ظاهر نشه بودن آن شخص ثقه. خب ما گفتیم اگر کسی بگه حدثنی از ثقه یا من لا اتهم، خب و نام نبره، بعد نام شخص رو نبره، قبول کرده نمیشه، نمیتونه دیگه، این ضعیف میشه اون روایت، چون دیگه مجهول شخص، اگرچه نزد او ثقه است. خب حالا اگر امامی مانند امام شافعی که میگه حدثنی از ثقه، در کتابهاش موجوده، میگه حدثنی از ثقه، اگر او بگه نزد مقلدینش، کسانی که شافعی مذهبند از امام شافعی تقلید میکنند، حجته نزد اونها، حجته. قول ضعیفیه که نزد اونها هم حجت نیست، اما قول ضعیفه. قول صحیح اینه که نزد اونها حجته، چون که مقلد امام شافعیه و امام شافعی داره میگه من میگم این ثقه است و تو داری تقلید میکنی از امام شافعی، پس اون روایت برات معتبره. اما نزد مجتهدین دیگر پذیرفته نیست، فقط در حق مقلدین پذیرفته است. و بیت 295 میگه که و مقتدا تصحیح متن فی الاصح فتوا بما فیه کعکسه ودح. و مقتدا و آنچه که اقتدا میکنه، تصحیح متن، ببخشید، و مقتدا یعنی ما در اینجا نافی است، و مقتدا یعنی اقتدا نمیکنه، اقتدا نمیکنه، دلالت نمیده. تصحیح متنی فی الاصح، بنابر قول اصح، فتوا بما فیه، فتوای عالم به آنچه که در آنه، یعنی به آنچه که به مقتدای آنچه که در متنه. خب یا عمل او فرقی نداره. یعنی اگر عالمی فتوا بده به مقتدای حدیثی که در این موضوع روایت شده، یا عمل بکنه عالمی، یعنی همون مجتهد منظور، عمل بکنه اون عالم به مقتدای یک حدیثی، آیا دلالت میده که این حدیث پس صحیحه؟ چون که مطابق با فتوای اون شخص، نه، ربطی نداره، ربطی نداره. کعکسهی ودح، مانند عکس اون، ودح یعنی واضحه، مانند عکس اون، که اگر مجتهدی به مقتدای فلان حدیث عمل نکنه، آیا دلیل میده که پس این حدیث نزد اون مجتهد ضعیفه؟ نه، بازم دلیل نمیده، دلیل نمیده، چون که ممکنه وقتی که فتوا میده یا عمل میکنه به اون حدیث، یا فتوا میده برخلاف مضمون اون حدیث، یا عمل میکنه برخلاف مضمون این حدیث، ممکنه که از دلایل دیگری داره برای خودش، چون که حدیث یک دلیلی از دلایل قرآن هم داریم، اجماع هم داریم، قیاس داریم، و احادیث دیگر هم ممکنه اومده باشه، ممکنه حدیث منسوخ باشه، پس دلالت نمیده که این حدیث پس ضعیفه. مثلا امام مالک حدیث خیار مجلس رو روایت میکنه در موطأ، حدیث صحیحیه اما به اون عمل نمیکنه. خب حالا به مقتضای این حدیث عمل نکرده، آیا دلیل میده که نزد امام مالک این حدیث ضعیفه؟ نه، در حالی که نزد صحیحه ولی عمل نکرده، چون دلیلی دیگری داشته که عمل نکرده. و دلیل اون هم عمل اهل مدینه بر خلاف این حدیثه، ولی نمیتونیم بگیم این حدیث ضعیفه، چون که عمل کردن به حدیث به مقتضای حدیث یا عمل نکردن یا فتوا دادن بر مقتضای حدیثی یا فتوا ندادن بر مقتضای حدیثی، فقط همین یک دلیل نیست، دلایل دیگری هم وجود داره که علما در کنار هم میچینند و بعد حکم صادر میکنند. پس هیچ خدشه ای در ضعف یا صحت حدیث ایجاد نمیکنه. و ممکن حدیث ضعیف باشه، ممکن حدیث ضعیف باشه و امام شافعی بیاد به مقتضای این حدیث ضعیف عمل بکنه، به مقتضای این حدیث ضعیف عمل بکنه، مثلا امام شافعی مثلا یا امام ابو حنیفه، اما دلیل دیگری داره که به مقتضای این حدیث ضعیف عمل کرد، دلیل دیگری هم داره. دقت کردیم؟ به خاطر همینه که همیشه تأکید میکنیم کسایی که فقه میخونن، کتاب های فقهی میخونن، میبینن بعضی از احادیث ضعیف در کتاب های در شروحات اومده، در شروحات کتاب های فقهی. خب بعد میان میگن که این مثلا مذهب خود ما شافعیون، خب ما کتاب منهاج داریم، منهاج شروحاتی داره. خب یک طالب علمی وقتی که درس میگیره از شیخ، خب منهاج رو که همراه خودش آورده با یک شرحی از شروحاته، خب بعد وقتی که میخونه یک حکمی رو میخونه، استاد میخونه از روی کتاب منهاج، خب پایینش تو شرح مثلا نوشته که پایین همین حکم یک حدیث ضعیف نوشته شده که اون حکم مطابق همین حدیث ضعیفه. بعد میگه بیاد ببینید اینجا مذهب شافعی مخالف از عمل کرده به حدیث ضعیف، مذهب شافعی عمل کرده به حدیث ضعیف. خب این از کج‌فهمی شخصه و بی علمیه، اگرچه که آورده شده، اگرچه که آورده شده این عمل به این حدیث دلیل نمیده که مثلا ما دلیل دیگری نداریم. نه، دلیل دیگری وجود داره، دلیل اصولی دیگری هست که مذهب به اون رو گرفته، ولی خب در کتاب های فقهی ما احادیث ضعیف میبینیم که یعنی این روایت هم ضعیف وجود داره که ما میتونیم استیناس بکنیم به اون، ما میتونیم استیناس بکنیم به اون. و همیشه من تأکید میکنم که امروزه که هر حدیث ضعیفی رو دیدن، چون که واقعا بلا شده، هر حدیث ضعیفی رو دیدن یعنی طوری نگاهش میکنن که این حدیث که این دیگه موضوعه، ساختگیه، دیگه باید دور انداخته بشه کلا. اینطور نیست، اینطور نیست، حدیث ضعیف دیگه، علما نگاه میکنن ضعفش چقدره، اگر ضعف منجبر باشه میشه در شواهد و مطابات از اون استفاده کرد، در فضایل اعمال از اون استفاده کرد. حتی بعضی از امامان در که ماها که خوندیم تو عقیده و تو احکام استفاده نمی کنیم، ولی بعضی تو احکام هم استفاده می کنن، تو احکام هم استفاده می کنن. مثل احمد ابن حنبل که اگر در باب، در این باب، در این موضوع فقط یک حدیث ضعیفی باشه، دیگه حدیث صحیح نداشته باشه، فقط یک حدیث ضعیف وارد شده در فلان موضوع، در این موضوع حدیث دیگری هم ما نداریم. ابو داوود هم همینطور، اینا مذهبشونه که میگن حدیث ضعیف میگیریم، به جای اینکه ما بیایم به رأی رجال تکیه بکنیم، رأی از خود بدیم، خب این حدیث ضعیف عمل میکنیم. چون حدیث ضعیف این نیست که دیگه اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفته، نه، احتمال داره این حدیث ضعیف حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته باشه، یعنی نزد خدا، ما که نمیفهمیم، ما که به ظن و گمان عمل میکنیم، ولی ما به احتیاط با اون اصول و قواعدی که خوندیم میگیم ضعیفه، احتیاط کردیم، احتمال داره در واقع امر هم صحیح باشه. که خب اینا باید گفته بشه، بارها گفته بشه، تا اینکه ما از این فوزایی که میبینیم که همیشه متهم میکنن چهار مذهب اهل سنت جماعت را به این که اینها مثلا گذشتگان نمیفهمیدن، یا این که به حدیث ضعیف عمل میکنند و مذهبشان اقوال ضعیف میگیره، و پس ما میایم این چهار مذهب رو که دیگه خیلی جاها اشتباه کردن، میام چهار مذهب رو تبدیل میکنیم به یک مذهب، یک مذهب فقهی، یعنی به گمان خودشون میخوان کار خوب انجام بدن، ولی نمیشه، نمیشه. هر چیزی، هر وقت کتاب زیاد خوندیم بعد میفهمیم که کسی در اجتهاد رو نبسته، ولی چهار مذهب رو یک جا کردن، چون که همش اکثر ظنیاته، اکثر ظنیاته، خاطر همین فهم این مجتهد با اون مجتهد با اون مجتهد فرق میکنه. خب بیت بعدی 296 میگه که ولا بقاه حیثما الدواعی تبطله والوفق لل اجماعی. ولا یعنی و اقتدا نمیکنه صحت حدیث بنابر قول اصح، بقاه، بقای حدیث، حیث ما الدواعی، یعنی به حیثی که، به گونه ای که، اسبابی که کشاننده هست به بطلان اون حدیث، تبطله، که باطل میکنن آن را، آن حدیث را، وجود داره یعنی. ولی اونو ترک میکنن، پس بقای خبری که متوفر چیزهایی که کشاننده است بر باطل کردن حدیث، ولی کسی نمیاد بگه اسباب و دواعی وجود داره که بگیم حدیث باطله ولی نمیگیم. خب آیا این دلالت میده بر صحت حدیث یا نه؟ برابر قول اصح که دلالت نمیده. خب اینجا اختلاف با زیدیه هست، که زیدیه میگن که این دلالت میده بر قبول حدیث، بر قبول حدیث، اما خلاصه اینه که دلالت نمیده. مثالی که میزنن مثلا برای واضح شدن آنچه که بخاری مسلم روایت کرده اند از قول علی رضی الله عنه که از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. انت منی به منزلت هارون من موسی، تو به نزد من به منزله هارون هستی از موسی که هارون خلیفه موسی بود. الا انه لا نبی بعدی، مگر اینکه نبی بعد از من نیست، پیامبری بعد از من نیست. خب این مثال میزنن، یعنی مثال میزنن به این، چون که میگن بنی امیه، یعنی این دواعی وجود داشت، بنی امیه این حدیث رو شنیدن و این حدیث خب یعنی ظاهرا دلالت میده بر خلافت علی رضی الله عنه، پس بنی امیه هم بودن شنیدند ولی چیزی نگفتن که باطل بکنن این حدیث رو. بالاخره به هر وجهی هیچ چیز نگفتن. خب آیا دلیل میده بر قبول این حدیث یا نه؟ یعنی قول اصح اینه که دلیل نمیده بر قبول حدیث. خب مثال آن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بعد میگه ول وفق للاجماعی، و اقتدا هم نمیکنه صحت حدیث بنابر قول اصح الوفق للاجماعی، یعنی موافقت بکنه معنای حدیث با اجماع. یعنی ما این حدیث رو داریم، بر مقتدای این حدیث موافق این حدیث اجماع رخ داده. خب آیا این اجماع که موافق با این حدیث اومده آیا دلالت میده که این حدیث صحیحه؟ نه، باز دلالت نمیده که این حدیث صحیحه یا نه، یعنی از این طریق، چون که ممکنه مستند اجماع چیز دیگری باشه. مثلا وقتی علما اجماع میکنن در مورد حکمی، این حدیث نباشه مستندشون، چیز دیگری باشه، آیه قرآن باشه، چیز دیگری باشه، قیاس باشه. همونطوری که گفتیم فتوای عالم طبق یک حدیثی دلالت نمیده که اون حدیث صحیح نزد اون عالم و عکس اون. بیت 297 میگه که ولا افتراق العلماء الکملی ما بین محتج و ذی تعودی، ولا افتراق العلماء و نه و همچنین، ولا یعنی همچنین دلالت نمیده بر صحت حدیث افتراق الکمل، یعنی افتراق العلماء الکملی، افتراق علمای کامل، علمای بزرگ، ما بین محتج و ذی تعودی، ما بین محتج احتجاج کننده به آن حدیث و تأویل کننده آن حدیث. یعنی علما وقتی در مورد یک حدیثی مفترق بشن، جدا بشن، بعضی احتجاج بکنن به اون حدیث، بعضی نه تأویل بکنن این حدیث رو به چیز دیگر، احتجاج نکنن به اون، تأویل بکنن. خب آیا این که عده ای از علما تأویل کردن این حدیث رو و به این حدیث عمل نکردن دلالت میده که این حدیث ضعیفه؟ باز هم دلالت نمیده، چون که سنادشون ممکنه چیز دیگر باشه. خب بیت 298 میگه که و یقبل المجنون ان تقطع ولم یؤثر فی افاقه معه. و قبول کرده میشه مجنون، یعنی خبرش، خبر شخص مجنون، شخص دیوانه. انتقطع، اگر جنونش متقطع زائل میشه، مثلا شخصی دو روز سه روز یک بار چند ساعتی آخرش از بین میره، دیوانه میشه، بعد خوب میشه، باز دو روز سه روز دیگر همینطور متقطع جنونش، آیا خبرش قبول کرده میشه؟ آره، در زمانی که سالم بوده داره میگه قبول کرده میشه. ولم یؤثر، و تأثیر ندارد جنون، فی افاقت، در حال افاقه، در حالی که دیوانه نیست. خب مع، یعنی در حالی که جنون متقطعه، و تأثیری نداره در روایت او، زمانی که سالمه تأثیری نداره. اما اگر جنونش مطبق باشه، اون نه، پذیرفته نیست. خب همینجا اکتفا میکنیم، بقیه موضوع دیگری که انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.